بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد بالاخره آقای تفتازانی و بعضی دیگه اینا قبول دارن که من ابتداییه وضعش عامه، موضوع لهش هم عامه، اما مستعمل و فیهش میگن خاصه. یعنی وقتی کسی گفت سرتو من البصره، این داره خبر میده از یک ابتدای خاصی، و این ابتدای خاص جزء ذهنیه و جزئیه، و وقتی جزئی شد مستعمل و فیه میشه جزئی. ایشون میفرماد نخه، مستعمل و فیه به عموم خودش باقیه. این خصوصیات از ناحیه استعماله، از ناحیه استعمال خصوصی میشه، و الا مستعمل فی هنوز به عموم خودش باقیه. و الا اگر بگیم این داخل در مستعمل فیه، اون وقت لازم میاد برای هر استعمالی دو تا لحاظ، یک لحاظ ابتدای استقلالی، یک لحاظ ابتدای لحاظ عالی، و این برخلاف متعارفه. این جوابی که پریروز خوندیم، و اما جوابی که دیروز خوندیم، اگر شما بخوای بگی این من معناش یه ابتداء ذهنیه و اون مخصوص اونه، لازمش اینه که در سر من البصره امتثال محقق نشه. چون اگر بگی من ابتداء معینیه، یک ابتداء مشخصیه، اگر اینجور باشه فقط امتثال از اونجا محقق میشه. و حالی که مولا اگر به عبدش بگه سر من البصره، از هر کجای بصره که ابتداء به سیر بکنه امتثال حاصل میشه. و اما جواب سوم که جواب نقضی بود، ایشون میفرماد اگر شما بخوای بگی این ابتداء، این لحاظ ابتداء باعث جزئیت میشه، این لحاظ این من ابتدا، شما میگی این باعث جزئیت میشه، خب اینم مثل خود ابتدا میمونه. اگر لحاظ باعث جزئیت بشه، در خود ابتدا هم که معنای اسمیه، باز اون جزئیت حاصله. و خلاصه من و ابتدا هر دو وضعشون یکیه. من رو وضع کردن برای افاده ابتدا، لفظ ابتدا رو هم وضع کردن برای افاده ابتدا. پس بنابراین اینا وضع هر دوشون یکیه. و وقتی وضع هر دوشون یکی شد، اگر او با لحاظ جزئی میشه، اینم جزئی میشه. و حالا که هیچ کس نگفته که لحاظ معنای اسمی باعث جزئیت میشه، وقتی ایشون ادعا رو کردن که من و ابتدا یکیه، بعد یه نفری اشکال میکنه، میگه اگر من و ابتدا یکی باشه، پس میشن مترادفین، پس باید استعمالش به جای همدیگه جایز باشه. مثلا به جای سر تو من البصره الالکوفه، باید بتونیم بگیم سر تو البصره، سر تو الابتدا البصره، الانتها الکوفه، به حالی که اصلا معنا نمیده. یا در اون جمله‌ای که میگن الابتدا خیر من الانتها، باید بشه بگیم من بهتر از الاست، و حالی که این طور نی. اینا دلیل است بر این که اینا مترادف نیستن، اینا با هم یکی نیستن. ایشون جواب دادن، ایشون میفرماد من این که گفتم این دوتا یکیان از حیث وضع بود، این منافات نداره که از حیث دیگر اینها با هم چی باشن؟ مباین باشن. نباشه استعمالش به جای یک دیگر جایز نباشه. یعنی اگر من گفتم من و ابتدا اینا هر دو مفید ابتدا هستن، از حیث وضعه، و الا از حیث کیفیت وضع با هم اختلاف دارن. ابتدا وضع شده برای افاده ابتدا مستقلن، من وضع شده برای افاده ابتدا حالتن لغیر فی معنی الغیر. پس بنابراین اگر استعمال این دوتا به جای هم دیگه جایز نی، به خاطر اینکه اختلاف در کیفیت وضع دارن. این خلاصه درس دیرو، و خلاصه مطلب این شد آقا، عالیت و استقلالیت از مستعمل فی خارجه. این خلاصه مطلب. حالا امروزشون میگه لا یبعد، بعید نیست که خبریت و انشائیت هم همین جور باشه. خبریت و انشائیت هم از مستعمل فی خارجه. اینا همه از شؤون استعماله. ببینید آقا، واضح انکه تو رو برای چی وضع کرده، یا به تو، این دوتی کلمه، این انکه تو و به تو دوتا نقش داره. یه وقت از شما به یک کسی میگی به تو داری، خونم رو فروختم، یه وقت نه به مشتری میگی به تو داری، یعنی خونمو میفروشم. میدونید که به تو هم برای گذشته است و هم برای انشاءه، یا این عقدایی که ماها میریم میخونیم. خب یه وقت زنی مردی آمده از زنی خواستگاری کرده، میگی میخوام باهات ازدواج کنم، او میگه چی؟ میگه انکه تو. یعنی چی؟ یعنی من ازدواج کردم. یه وقت نه، میگه انکه تو یعنی باهات ازدواج میکنم. پس بنابراین الان اینجا انکه تو وضع شده برای نسبت علقه زوجیت بین این زن و مرد، و به عبارت علمی‌تر وضع شده این نسبت مبدأ رو به ذات میدیم. انکه تو مبدأش چیه؟ نکاح. ذات کدومه؟ این زن و مرد. پس خلاصه اگر یه کسی به یه زنی گفت من میخوام با تو نکاح بکنم، ازدواج بکنم، او میگه انکه تو. این انکهتو رو ممکنه دو جور اراده بکنه. ممکنه معنای انکهتو ایست که آقا من شوهر کردم، من ازدواج کردم، یعنی با تو نمیتونم ازدواج کنم. ممکنم هست بگه خیلی خوب، حالا که میخوای ازدواج کنی انکهتو، منم ازدواج میکنم. ببینی یک وقت انکهتو یعنی ازدواج کردم، داره خبر از گذشته میده. یه وقت انکهتو میگه نه من ازدواج میکنم. پس بنابراین میخوام بگیم اینجام خبریت و انشائیت از مستعملان فی خارجه. واضح کلمه انکهتا رو برای چی وضع کرده؟ علقه زوجیت بین زن و مرد. دیگه فرقی نداشته بین انکهتای خبری و انکهتای انشائی، اون مستعمله که اینا رو فرق میگذاره. یعنی اگر در جواب این آقا بگه انکهتو، گاهی ممکنه میگه انکهتو داره خبر از گذشته میده، یعنی من حق ازدواج با تو ندارم. انکهتو، من قبلا با دیگری ازدواج کردم. یه وقت تا اون میگه میخوام باهات ازدواج کنم، اینم میگه انکهتو، یعنی باهات ازدواج میکنم. خب چطور در اون دیروز عالیت و استقلالیت از مستعمل و فی خارج بود؟ اینجام انشائیت و خبریت خارجه، یعنی از خصوصیات استعماله. ببینیم این مستعمل یعنی این زن، این مستعمل مقصودش چیه از این انکهتو؟ آیا میخواد خبر بده از تحقق نکاح و ازدواج در گذشته، یا میخواد خبر بده، یا میخواد ایجاد ازدواج بکنه با این کلمه؟ پس همونطوری که عالیت و استقلالیت دیروز در حروف گفتیم از مستعملان فی خارجه، لا یبعد که اختلاف در خبر و انشاء هم ایزن کذالک باشه، یعنی کیفیت وضع، یعنی اختلافشون در کیفیت وضعه. و الا در وضع انکهتوی خبری از نظر اون آقای واضح، انکهتوی خبری با انکهتوی انشائی هیچ فرقی نداره، بلکه از ناحیه استعمال این زنه که انکهتوی موقعی انکهتو رو استعمال میکنه، یعنی من نکاح کردم دیگه با تو نمیتونم نکاح کنم، یه وقت میگه انکهتو یعنی با تو نکاح میکنم. پس بنابراین چطور عالیت و استقلالیت از مستعمل و فی خارج بود، مالی که وضعشون یکی بود؟ اینجا هم همینجور، انکهتو یا به تو وضعش برای انشاء و خبر یکیه، ولی اون مستعمل و فیهش از حیث وضع با هم اختلاف دارن، کیفیت وضع. اختلاف در خبر و انشاء اونم ایزن کذالک، یعنی کیفیت وضع. فیکون الخبر موضوعا، یعنی اگر انکهتو گفت مثلا سرت من البصره، او چیه؟ خبر از سیر گذشته است. سر من البصره از حالا به بعده. انکهتو دو احتمال داره، یعنی انکهتو هم احتمال داره مثل سرتو من البصره داره اخبار از گذشته میکنه، هم ممکنه مثل سر من البصره ایجاد میخواد بکنه. بله دیگه، شما من منتظر حاشیه شما بودم. همیشه ایشون در نکاح و دخول و این چیزا خلاصه خیلی بله آمادگی دارن برای اشکال کردم. فیکون الخبر، خب این انکهتو رو این مستعمل میگه، میگه انکهتو، ولی این خبر اگر باشه این وضع شده لیستعمل فی حکایت ثبوت معناهو، یعنی معنای اون خبر رو داره حکایت میکنه، که یعنی ازدواج کردم فی موطنه در ظرف خودش. اما اگر اراده انشائیت کرده باشه انشاء لیستعمل فی قصد تحققهی و ثبوته، که اگر انکهتوی خبری باشه خب خبر وضع شده برای حکایت از گذشته، و اگر انشائی باشه میخواد با همین کلمه انکهتو، حالا لازم هم نیست حتما ایجاب قبل از قبول باشه، البته تو رساله همه نوشتن ایجاب بعد اول باشه قبول بعد دوم. حالا اگه اینجوری به عیب شد، عیبی هم نداره، خیلی هم دلیلی نداریم که حتما بعد ایجاب اول باشه، ولی نوعا احتیاط میکنن، نوعا رساله ها علما میگن ایجاب اول باشه. حالا اینجا الان قبول اوله، یعنی مردی به زنی میگه من با تو میخوام ازدواج کنم، این قبولش، اون میگه انکه تو، یعنی منم با تو ازدواج میکنم، بنابراین با همین که او ابتداعا قبول کرده و اینم گفته من ازدواج میکنم، با خود انکه تو داره انشاء میکنه، یعنی ایجاد ازدواج میکنه همین الان. پس اگر خبری باشه معناش حکایت ثبوت معنای اون خبره، یعنی نکاح، و اگر انشائی باشه وضع شده برای این که قصد داره تحقق این مطلب را و ثبوت این مطلب را. ببینید در کیفیت وضع با هم اختلاف دارن، و این اتفقا، این عبارت دیروزه، و این اتفقا فی اصل الوضع، اگرچه این دوتا انکهتوها، یعنی انکهتوی خبری با انکهتوی انشائی، هر دو متحدند در اون چیزی که الغه زوجیه، در اون چیزی که استعمالا، در اون چیز، ولی کیفیت استعمالشون فرق میکنه. خلاصه عرض کردیم حرفایی که دیروز برای عالیت و استقلالیت زدیم، گفتیم گاهی من مفیده، گاهی یه چیزی مفید ابتدایی استقلاله، یه چیزی مفید ابتدایی حالتن و لحاظن عالی، یا اونا خارج از مستعملون فیه لا یبعد، که در خبر و انشاء هم همینو بگیم، بگیم انکهتو، انکهتوی خبری با انکهتوی انشایی هیچ فرقی نداشته. واضح میگه من این کلمه رو وضع کردم برای چی؟ این الغه زوجیت بین ذات، نسبت مبدع به ذات، هیچ فرقی هم بین انکهتوی خبری و انشایی نداشته. اون متکلمه، اون زنه که از انکهتو یک وقت خبر میده که من ازدواج کردم، یه وقت با همین کلمه میخواد بگه من ازدواج میکنم، ولی فتعمل، این فتعمل به اشاره به اینه، چند وجه گفتن، یه وجهش اینه، این فتعمل اشاره به این که این حرفای شما فقط در بیتو و انکهتو درسته، و الا سرتو من البصره که دو احتمال نداره فقط خبره، سر من البصره دو احتمال نداره فقط انشاءه. این که شما میگین ممکنه یه کلمه هم خبر باشه هم انشاء، فقط دو تا مصداق داره، با دو تا مصداق که انسان نمیتونه یه قاعده درست بکنه. از کدام دو سه وجه دیگه هم گفتن، وجه راحتش اینه، یعنی این لایب عدی که ما گفتیم در دو مثال که صدق میکنه، و اونم به تو و انکه تو، که هم خبریه و هم انشائی. ثم دیگه میخواد بحثو جمع کنه، فردا میرسیم سر مطلب. خلاصه این سه چهار تا درس رو ایشون میخواد جمع کنه. ایشون از روز اول تحقیق رو که شروع کردن، فرمودن حروف و اسماء ملحقه که اسماء مبهمه بود، هازا و ضمیر مذاکر مغایب و ضمیر مذکر مخاطب و موصولات و اینا رو میگن اسماء مبهمه. ایشون عقیدش اینه، حروف من، الا، علا، این حرفه، اسماء مبهمه، ضمائر، موصولات، اسم اشاره، تمام اینها مثل اسماء اجناسه، یعنی مثل رجله. اگر یه نفر بگه جاءنی رجلان، ولو داره خبر از یه رجلی میده، اما این معناش مشخص نمیشه، یعنی اینطور نیست که رجل فقط معناش اون آقا باشه، رجل یعنی طبیعت الرجل. اگر الان میگه جاءنی رجلان، یه رجل معینیه، یعنی ناحیه استعماله، و الا همین رجلی که این آقا داره میگه جاءنی رجلان، همینم معناش مفرده، یعنی همونم معناش طبیعت الرجله. ایشون میفرماد حروف و اسماء ملحقه به حروف، اینا همه مثل اسماء اجناس هن. چطور اسماء اجناس وضعش عامه، موضوع لهش عامه، مستعمل فیهش هم عامه؟ اینه تفتازن اینا هم قبول دارن، تفتازن اینا در اسماء اجناس قبول دارن که اگر رجل، رجل رو کسی مصرف بکنه، استعمال بکنه، و در یک ولو در مورد یه شخص معین، این رجل معلاش اون شخص معین نمیشه، این تشخص از ناحیه استعمال رجل، همچنان معناش طبیعت الرجله. ایشون میگه حروف و این اسماء مبهمه هم مثل او میمونه. ایشون میگه قد تزه، با همه این توضیحه که داریم خواستیم همینه بگیم، بگیم حروف و اسماء مبهمه اینا مثل اسماء اجناسه، ابدا مستعمل و فیهش خاص نمیشه. بر فرضم که الان شما میگی حاضر رجل، حاضر یعنی مفرد مذکر، این کی مشخص میشه؟ با اون اشاره شما حاضر رجل، و ایلا این اشاره نباشه هازا یعنی مفرد مذکر. علا کل حال ایشون میخواد بگه این اسما اینا اگر معنای تشخصی هم دارن، به خاطر اون استعماله، به خاطر اون اشاره ایست که شما با انگشتت میکنی، و ایلا هازا معناش این آقانی، هازا معناش مفرد مذکره، هو معناش مفرد مذکر مغایبه. منتها شما میگی هو رجلون عالم، ببینید هو رجلون عالم، شما الان هو رو استعمال کردی در اون شخص، ولی مستعملون فی عوض نمیشه، هنوز هو معناش مفرد مذکر مغایبه. یا انت ایاکه، اگه من گفتم انت معناش مفرد مذکر مخاطبه، اما اگه گفتم انتر هو عالمون، ببینید با این اشاره من اینا مشخص میشه. خلاصه همه حرفایشون اینه، حروف، موصولا، زمائه، مبهمات، اینا همه موضوع له و مستعمل فیهش عامه، منتها از ناحیه استعمال یک تشخصایی پیدا میشه، اون تشخص در استعمال سرایت نمیکنه به مستعمل فیه، یعنی مستعمل فیه همچنان با اون عموم خودش باقیه، ولی اونا میگن نه، اونا میگن در اسماء اجناس قبول داریم، ولی در هازا و حروف و اینا قبول نداریم، اینا تا پای استعمال بیاد تو کار تشخص پیدا میکنه، مستعملون فی میشه مشخص و یک امر خاص و جزئی میشه. ایشون میفرمون قد انقده، یعنی اتزه مما حققنا، در این دو سه روزه خلاصه حرفی شد که یمکنو ان یقال، میتوانیم بگوییم مستعملون فی در مثل اسمای اشاره و زمائر و موصولات، اونم زمیمه بکنیم، چون اسماء مبهمه هم هازا رو میگیره، هم ضمیر هو رو میگیره و هم موصولات. الذی یعنی یک مرد، اونچنون کسی که، منتها این الذی رو ممکنه من استعمال بکنم در این شخص معین، اما اگر یه خصوصیاتی در استعمال پیدا شد، این دلیل نمیشه که مستعملون فی هم خاص باشه. خلاصه مطلب یمکن ان یقال، میتوانیم بگیم آقا مستعملون فی در تمام اینها عامه، یعنی همون طوری که وضع و موضوع لهش عامه، مستعملون فیش هم عامه. و ان تشخ خسهو انما نشأ من قبل طور استعمالها، طور جمع از جمعش میشه اطوار، اطوار یعنی احوال. ایشون میگه اگرم تشخصی در اینجاها پیدا میشه من قبل، یعنی از ناحیه حالات استعمال اینهاست، حیث ان اسم الاشاره، برای اینکه هازا وضعت لیشار بهی الا بها الا معانی ها، هازا وضع شده که اشاره شود به معانی اون اسم اشاره که مفرد مذکره. و کذا بعض الزمائر، مخصوص ضمیر غایبه، و کذا یعنی وضعت، وضعت بعض الزمائر مثل هو لیشار الا معناها، مفرد مذکر مغایب، و بعضها و کذا رو سرینم در بیاری، و بعض الزمائر یعنی انت ایاکه، اون بعض الزمائر اولی یعنی ضمیر مغایب هو که معناش مفرد مذکر مغایبه، مستعملون فیهش اینه. ولو شما بگی هو رجلون عالم، الان با این هو رجلون عالم این شد خاص، اما استعمال خاصه، و الا همین هو هنوز معناش مفرد مذکر مغایبه. و بعضها یعنی و کذا بعض الزمائر که زمائر مخاطب باشه، اینم وضعه، این کذا و یه کذا هم بذاری سر اینا، وضعت ها تکرار میشه، با اسمای اشاره وضعت مثل هازا، برای اینکه اشاره باشه به اون معنایی که داره، مفرد مذکر. بعض الزمائر ضمیر غائب، وضعت اشاره بشه به اون مفرد مذکر مغایب. و کذا ضمیر مخاطب، حالا مرفوعش مثل انت، منصوبش مثل ایاکه، فرقی نمی کنه، اونم لیخاطب و بهی، این نسخه هایی که دست منه بهاس غلطه، اون نسخه هایی که دست شماست درسته، نسخه آل البیت جامع مدرسینه اون همه بهیه، به این بعضها برمیگرده، باید مذکر باشه. یعنی بعضی از اینهایی که ما گفتیم، بعضی از این ضمیرها مثل ضمیر انت و ایاک، اینا وضعت لیخاطب بهی، یعنی به این ضمیر مخاطب، یخاطب و به المعنى المراد، المعنى یعنی المعنى المراد که همون مفرد مذکر مخاطب. خب ببینی مستعملون فیها عامه و الاشارت و تخاطب یستدیان تشخص، این اشاره شما ها در رجل، این تخاطب انت رجلون عالم، اینا باعث تشخص میشه. و الا خود هو یعنی مفرد مذکر، مفرد مذکر مقایم، انت یعنی مفرد مذکر مخاطب، اما اشاره شماست، تخاطب شماست، در هازم اشاره میکنی، میگه ها در رجل، در مخاطب اگر کسی در مقابلتونه میگه انت رجلون عالم، اونی که باعث تشخص میشه اشاره و تخاطب مستدعی تشخصه. ببینی همونی که چند روزه ای داریم میگیم تشخص و خصوصیات از شؤون استعماله، ابدا به مستعمل فی ضربه ای نمیزنه. هو معناش مفرد مذکر مغایب، اون شمایی که اگه بگی هو رجل عالم در اثر این استعمال شما درسته این هو جزئی میشه، ولی هنوز هو معناش مفرد مذکر مغایبه. این اشاره و تخاطبه که یستدیان تشخص، و الا مستعمل فی به عموم خودش باقیه. همون حرفایی که برای اسمای اجناس میزنیم برای حروف و برای اسماء مبهم هم میزنیم کما لایق با فد. بله دیگه بله همینو داریم میگیم، یعنی خلاصه با این استعمال من این جزئی میشه. یعنی من اگه گفتم هو رجلون عالم، با این اشاره هوی که من به اون آقا دارم میکنم، این الان شد جزئی، ولی هو معناش چیه؟ همچنان هو معناش مفرد مذکره. اگر تشخصی هست از ناحیه اشاره منه، از ناحیه استعمال منه، و الا شما اشاره نکن، بگو هو. هو یعنی مفرد مذکر مقایم. منتها وقتی میگی هو رجلون عالم، این استعمال یک تشخصی پیدا کرد. میخوام بگیم این تشخص از شؤون استعمال، دخالت نداره در مستعملون فی. یعنی الان که میگی هو رجلون عالم، بازم هو معناش مفرد مذکر مغایبه، منتها استعمال شما به وسیله اشارهی که میکنی میگی هو، این استعمال میشه جزئی. پس تشخص جزئیه ولی مستعملون فی کلیه. پس این ادعای ما غیر مجازفه است. این دعوا مبتدا دو سه خط بعد غیر مجازفه خبرشه. پس این ادعایی که این دو سه روز ما کردیم جزافی تیشنی و حرفم مال ما نی، مال قدماست. یعنی تا قبل از تفتازانی و قبل از صافوسون همه همینی میگفتن، از اینها شروع شده مخالفت که آمدن میگن مستعمل و فی به خاطر استعمال، چون استعمال تشخص پیدا میکنه مستعملون فی هم خاص میشه. این دعوایی که ما کردیم دعوای جزافی نی. کدوم دعوا؟ که المستعملون فی فی مثل هازا و هو و ایاک، هازا مفرد مذکر، هو مفرد مذکر مغایب، ایاک مفرد مذکر به خدمت مخاطب. ایشون میفرماد مستعملون فیه اینا انما هو المفرد المذکر، یعنی هازا مفرد مذکر. ای شما نگی هازا رجل، هازا معناش مفرد مذکره. وقتی میگی هازا رجل از حیث استعمال یک تشخصی پیدا میشه، ولی همچنان هازا هنوز به معنای خودش باقیه. هو هم همینجور مفرد مذکر مغایب، ایاکم همینجور مفرد مذکر مخاطب، مستعملون فی در همه اینا مفرد مذکره. ببینی یعنی وضع عام، موضوع الله عام، مستعملون فیهش هم عامه، این اسماء اجناس. و تشخصه اگر یه تشخصی پیدا میشه انما جا من قبل اشاره او تخاطب، اشاره مال هازا و ضمیر مغایبه، تخاطبش هم مال ضمیر مخاطبه، انما جاء، اگر تشخصی هم هست از ناحیه اشاره یا تخاطب به این الفاظ است، الیه، ضمیر الیه به مستعمل فی برمیگرده، یعنی اگر تشخصی هست از ناحیه این الفاظ که اشاره به اون مستعمل فیه، فان الاشاره مال هازا و ضمیر غایب، اشاره او تخاطب لا یکاد یکون الا الی شخص او مع شخص. این لا و الا شو بدارید کنار، تو این کتاب ها لا و الا بی مصرف زیاد داریم، ما لا یکادشو میخوایم نه الا. الاشارتو یکون الی شخص، هازا اشاره به شخصه، تخاطب اشاره مع شخصه، قرار اگه کسی مقابل شما بود مع شخص بودین اونجا اشاره مال مخاطبه، و اگر نه هازا بود و هو بود اینجا اشاره، که اشاره هم شامل هازا میشه هم شامل ضمیر غایب. فان الاشاره یکون الی شخص، یعنی من اگر اشاره کردم اشاره به شخصه، تخاطب مع شخصه، یعنی باید یه شخصی مقابل من باشه تا من بگم ایاکه چطور، انتر چطور. خلاصه مطلب اشاره مال شخصه، یعنی هوه و هازا اشاره به شخصه، تخاطب مع شخصه، یعنی من کی میگم انتر، اون موقعی که با این شخص کسی باشه در مقابل من، مع شخص اگر کسی بود میگم انت یا ایاکه. این دعوایی که ما کردیم که مستعمل فیه عامه، اگر تشخصی هم هست از ناحیه اشاره است، این یک دعوای غیر جزافیه و مال خودمونم نی، مال حرفای قدمات. فتلخت دیگه میخوام پرونده وضع و جمعش بکنیم. خلاصه ما حققنا این شد که تشخصه ناشی از قبل استعمالات لا یوجب تشخص المستعمل فی. این عبارت من رو در اول گفتم، اشاره تشخصی اگر در استعمال شما هست میگی هازر رجل، این باعث نمیشه هازا معناش این آقا باشه، ولو الان من دارم میگم هازر رجل، این با انگشت من این هازا شد مشخص، و الا این باعث نمیشه که حالا من گفتم هازر رجل هازا معناش این آقا باشه، نه، هازا معناش مفرد مذکره. لذا میفرماد تشخص ناشی از قبل استعمالات این باعث تشخص مستعمل فیه نمیشه، نه تشخص خارجی و نه ذهنی، چون دو احتمال بود دیگه، گفتیم این استعمالا نه تشخص خارجی میاره که یک اشکال داشت، نه تشخص ذهنی میاره که سه تا اشکال داشت. ابدا این تشخصات از ناحیه استعمال مستعمل فیه رو مشخص نمیکنه، نه تشخص خارجی و نه تشخص ذهنی، یعنی نه در خارج این به وسیله استعمال من معناش میشه یک فرد خارجی، و نه در ذهن من هیچ کدوم، نه تشخص خارجی، چون تشخص خارجی یه ایراد داشت، تشخص ذهنی سه تا ایراد داشت، هیچ کدوم این تشخصا نمیاد، کما فی اسماء الاجناس والحروف و نحوه ما، چنانچه اسماء اجناس و حروف، اسماء اجناس مثل رجل و انسان، حروف مثل من و الا، و نحوه اینها مثل موصولات، ایشون میفرماد هیچ کدام اینها در اثر استعمال من که استعمال خاصه باعث نمیشه که اون مستعمل فی معناشو از دست بده. اگه من گفتم هو معناش مفرد مذکر غایبه، اما اگه گفتم هو رجل عالم، نخیال کنی الان من هو رو در اون مصرف کردم معنای هو اون آغاز، نه، هو یعنی مفرد مذکر. اونا میگن چرا وقتی شما هو رو گفتی هو رجل عالم، این مستعمل فی هو، یعنی معنای هو میشه اون آقا، میگیم نه، اینجا استعمال من کردم این هوه رو در اون شخص، و الا هوه همچنان به معنای مفرد مذکر مغایبیش هست، من غیر فرق فی ذالک اصلا، ذالک یعنی عدم تشخص، هیچ فرقی هم نیست در این، در چی؟ عدم تشخص مستعمل و فی، هیچ تشخصی پیدا نمیشه، نه بین حروف و اسماء اجناس و اسماء مبهمه، یعنی حروف من و الا، اسماء اجناس، اسماء مبهمه، هیچ کدام اینها در اثر استعمال من اصلا تشخص پیدا نمی کنه، ذالک یعنی عدم تشخص، فرقی نیست،
در این عدم تشخص بین حرف و اسماء مبهمه و اسماء اجناس و لعمری یا لعمری هر دوش درسته، ایاتون بشه تو سویتی میگه هم عمری درسته هم عمری، به عمر خودم قسم به جان خودم قسم هازا واضحون. این خیلی واضحه، بزرگانی مثل صاحب فصول و تفتازانی و میرشد شریف اینا این امر به این واضحی رو دارن منکر میشن، میگن تا شما گفتی هازا رجل هازا معناش میشه این آقا، به حالی که هازا معناش مفرد مذکره، منتها در ناحیه استعمال من حالا هازا رو با این آقا تطبیق کردم. ولذا لیس فی کلام القدما، این لیس اسمش خط بعده، میدونید که اسماء افعال ناقصه حروف مشبهتون بالفعل اینا اگه خبراش جار و مجرور بشه خبر مقدم میشه اسم میره عقب، این فی کلام میشه خبر لیس، چون جار و مجروره مقدم شده اون اینون ولا اثر مرفوعه تا اسم لیس باشه. این اشاره به دلالت مطابقه است، اثر اشاره به دلالت التزامیت، یعنی شما تو کلمات قدما نه بل مطابقه میبینید این حرفی که اینا میزنن، نه بل التزام، یعنی نه صریحاً اومدن این حرف اینا رو بزنن نه یه چیزی گفتن که لازمش حرف اینا باشه. اینون ولا اثر ابداً در کلمات قدما اینون ولا اثر از این حرف نی، لیس فی کلام القدما که من کون الموضوع له اول مستعمل فی خاصن فی الحروف، یعنی ما نداریم اینون ولا اثر لا بالمطابقه و لا بالالتزام، نگفتن موضوع له و مستعملون فی خاصه، ولی این آقایون گفتن. صاحب فصول میگه موضوع له هم خاصه، این رد صاحب فصوله. تفتازانی میگه موضوع له عامه مستعملون فی خاصه، عنایت بکنی با این دو کلمه هر دو رو رد کردیم. آخه چون روز اول من گفتم خود اینا تو هم اختلاف دارن، صاحب فصول میگه این حروف وضعش عامه موضوع لهش خاصه، خب موضوع له که خاص باشه به طریق اولا مستعمل اون فی خاصه، تفتازانی یه خود جلوتره به ما نزدیکتره میگه وضع عامه موضوع له هم عامه مستعمل اون فی خاصه، هر دوشون اشتباه میکنن، لذا اشاره به هر دو میکنه. اینا ابدا نیومدن مثل صاف فصول بگن موضوع له خاصه، ابدا نیومدن مثل تفتازانی بگن مستعمل اون فی خاصه در حروف اینون ولا اثر تی این حرف نی. این نماز
مرحوم آقا خودش هم متوجه نیست، همین جا داره کار پای اونو محکم میکنه. ما گفتیم موضوع
الله
خاص، وضع خاص، حالا این آقا
اون که میگفت وضع خاص موضوع الله آم آقای رشدی رفتی به اینجا نداره، با اون که خیلی ما تفاوت داریم، اصل میکنیم در اون وضع آم موضوع الله آم اسماء اجناس داریم اونجا حرف میزنیم، اینا اونجا رو مخالفن، ولی در اونجا که ما یه مخالف داشتیم یه دونه آقا موافق نداشت مرحوم رشدی. این نمازه و الی بعد و من تأخر، صاحب فصول میگه موضوع له خاصه در حروف، تفتازانی میگه مستعمل فی خاصه، فقط ذهب الیه که مستعمل فی یا موضوع له خاصه بعد و من تأخر. حالا اینا چرا این توهم پیدا شده براشون؟ منشأ توهم میگه لعلهو، هو به چی برمیگرده؟ به ذهاب که از ذهب میفهمی، میدونید که آیه قرآن اعدلو هو اقرب للتقوا، هو به چی برمیگرده؟ به عدلی که از اعدلو میفهمی، هو عدل، با حالی که عدل تو عبارت نی، ولی عدلی که از اعدلو میفهمیم. اینجا هم همینجور ذهاب ما نداریم، ولی از ذهبه یه ذهاب ما میفهمیم. لعلهو، شاید این ذهاب این آقایون که آمدن گفتن مستعملون فی خاصه، توهمشون اینه، منشأ ذهابشون به این مطلب اینه که خیال کردن قصدهو، یعنی قصد معنا، یعنی من که میگم من یک معنای خاصی رو اراده میکنم یا میگم هازا این آقا رو اراده میکنم، خیال کردن قصدهو یعنی قصد معنا به ما هو فی غیره. این چیه؟ عالیه. میگم که تا حالا چند بار گاهی گفت آلت، گاهی گفت حالتن لغیر، گاهی میگه معنا فی غیر، این من الان مفید ابتداست در غیر، وقت اینا خیال کردن این ابتدایی که ما استعمالش میکنیم در غیر به لحاظ عالی خیال کردن این سرایت به مستعملون فیه میکنه. اینا توهمشون اینه قصد دهو، یعنی قصد معنا به ماهو و فی غیره. یعنی آقایی که میگه سرتو من البصره، از این من چی داره اراده میکنه؟ ابتداء فی غیره، لحاظ عالی. اینا خیال کردن قصد معنا به لحاظ عالی از خصوصیات موضوعون لهه. این مال صافوسو تفتادانی خیال کرده از خصوصیات مستعملون فیه، به حالی که اینا همه از خصوصیات استعماله. استعمال رتبهش مؤخره، نمیشه در مقدم اثر بذاره. روز اول عرض کردم یه وضع داریم، یه موضوعون له داریم، یه مستعملون فیه داریم، یه استعمال. استعمال آخرین رتبه است. اگر استعمال خاص شد سرایت نمیکنه به مستعملون فی، معنا نداره امر متأخر در مقدم اثر بگذاره. اینا میگن چرا وقتی من گفتم حاضر رجل، یعنی گفتم این آقا، معنای حاضر همین میشه این آقا، به حالی که اینجوری نی. ایشون میفرماد اینا خیال کردن این قصده به معنا فی غیره، یعنی لحاظ عالی. خیال کردن اون لحاظ عالی که ما میکنیم منو استعمال میکنیم در اون ابتدای خاص، خیال کردن این میشه از خصوصیات موضوع له، از مشخصات مستعملون فی. و حال اون که بابا حالی است، و حال اون که غفلو، غفلت کردن از این که قصد معنا من لفظهی، لفظ موضوع له، و حال اون که غافل شدن قصد معنا از لفظ موضوع له علا انهایه. انهایه میدونی چیه؟ لحاظ عالی، لحاظ استقلالی. و حالا اینکه اینا غافل شدن قصد معنا از موضوع له علا انهایه، یعنی اگر ما معنای منو قصد کردیم، حالا یا عالی یا استقلالی، خیال کردن این چی میشه؟ این لا یکاد یکون من شعونهی و اطواره. اینا غافل شدن که اینها نشاید مگر از شعون استعماله، از شعون اینه، از اطوار و احوال اینه. و الا این، و الا اشاره به همون جواب نقضی است. اگر شما بخواییم بگین لحاظ معنا باعث جزئیت میشه در من، پس باید در ابتدا بگیم. این همون جواب نقدیست که سومی بود دیر خوندیم. و الا اگر شما بخواهید این حرفو بزنید، بگید این استعمالش خاص میشه در اثر این لحاظ من، فلیکن، پس قصد معنا به ما هو و هو هم باید کذالک باشه. یعنی اگر شما میگی لحاظ من در ذهن این باعث جزئیت میشه، خب پس لحاظ ابتدا هم در ذهن فلیکن، یعنی باید قصد اون معنا اون به ما هو عالیه، این به ما هو فی غیره، این به ما هو هو فی نفس استقلالیه. اگر شما میخواین بگین اون کلمه من به ما به غیر ما هو له، یعنی حالتا لغیر، اگر لحاظش باعث جزئیت بشه، فلیکن، قصد معنا به لحاظ استقلالیش هم باید کذاله. و حالی که هیچ کس نگفته اگر شما ابتدا رو لحاظ کردی جزئی میشه. اگر شما بگی لحاظ من در ذهن باعث جزئیت میشه، میگیم پس باید لحاظ ابتدا هم در ذهن باعث جزئیت بشه. فتأمل فی المقام فإنه دقیق و قد زل فیه الاقدام. خیلی تأمل بکن، بزرگانی مثل صاحب فصول قدماشون لغزیده اینجا. اقدام غیر واحد من اهل تحقیق و تدقیق، و همشون اشتباه کردن. خلاصه آقا چی شد؟ در اقسام وضع 4 تا نداریم، 3 تا داریم. وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له خاص. این نظر اقسام. از نظر اون قسم اولم غیر از این که موضوع لهش عامه، مستعمل اون فیش هم عامه. ان شاء الله تفرض. بله دیگه، روز اول من مثال زدم هاذا، ولی ایشون تو تحقیقشون برگشتن. بله دیگه، ایشون تو تحقیقشون این وضع حاضرینه که ما برای موضوع له خاص آوردیم، ایشون ملحق شد بعد. بله دیگه، ایشون مثال نزد دیگه.
این در مقام اثبات دو تا بیشتر امکان نداره.
بله، ما چرا استاد مستمر است و موضوع له چه فرق است؟
در مقام اثبات فقط دو حالت
موضوع له لفظی نیست که بازه برای اون معنا وضع میکنه. مثلا حاضر رو در نظر میگیره مفرد مذکر، لفظ حاضر هم برای همون معنا این میشه موضوع لفظ. حالا من میخوام استعمال بکنم، من اگر این حاضر رو در این آقا استعمال کردم، ما میگیم هنوزم حاضر معناش مفرد مذکر است. اینو فردا میخونیم، یعنی پس فردا تو عرابه سنف و نوع و اینا رو اونجا میخونیم انشاءالله. موضوع الله همون چیدیست که بازه لفظ و بزایی او برد
میکنه،
استعمالیست که متکلم استعمال میکنه.
بله،
مفرد مذکر.